برای ما بگوین که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین. واتساپ ما 2093-794-7144 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. به اتفاق شما میریم کابل و یک گزارش میشنویم از نیلوفر نوروزی همکار ما.
سلام، صبح بخیر دوستان شنونده، آرزوی صحت و سلامتی براتون میکنم. خوشحال هستم که یک بار دیگه با این بخش برنامه از کابل در خدمتتون قرار دارم. موضوع ما هم در مورد آدمایی است که در کارشون موفق هستن و بیشتر با یکی از همشهریای ما هم صحبت میکنم که به نظرشون چطور روز خود میتونیم با انرژی شروع بکنیم و موفق باشیم. سلام، شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به تمام شنوندگان محترم. نظیر هستم، یکتن از محسین پهنتون کابل.
سلامت باشین. خب بار ما بگوین که شما خودتان صبح چی میکنین تا دلتان شد شوه؟
خب صبح اول پابندی به اون تقسیم اوقات و اون برنامه ریزی که از طرف شب ما برای فردا صبح انجام دادیم، دو عبادت خالق من و سوم متلاوت و چهارم شکست ورزش است. هرگاه با این اصول به شکل درستش ما پابند باشیم، میتونیم که یک صبح خیلی خوبه و خوش داشته باشیم.
خب یه چیزی مثل یک پیاله چای یا نفس عمیق کشیدن به شما نیرو میده؟
خب چای خوردن و نفس عمیق کشیدن، غذا و اکسیژن یکی از دو منبع یا مواد اساسی است که بدن ما به اون نیاز داره. به شکل درستش اگر به یک شکل ساده ترش اگر ما بگیم، نفس کشیدن که از مثلا زیادتر نفس کشیدن بخصوص نفس های عمیق باعث ازی میشه که ذهن ما فعالتر شوه و اما موضوعات به شکل درستش ما یاد بگیریم. و چای خوردن هم چای خوردن خود نیاز جسمی ما است و هرگاه امو روزی که ما چای نخوریم و بدون چای مثلا به پهنتون بریم یا با ما یک مرکز دیگه بریم، تو روز ما از امو اول روز کسل می باشه و با شکل درستش ما رسیدگی به کارهای روزمره خود نمیتونیم.
بسیار خب، و دوست دارین کار روزتان زود آغاز کنین یا کمی دیرتر؟
خوب همه افراد که میشناسیم و همه افراد که دیدیم دوست دارن که کارهایشان را صبح وقت آغاز کنن، اما بعض اوقاتی است که اگر چیکنسون یک تقسیم اوقات درست برای خود ساخته و برنامه‌ریزی کرده، اما پابند به اون تقسیم اوقات بوده نمیتونه. بنابر یک تعداد مشکلات مثلا مریضی است، بعضی کارهای است که نمیتونه انسان به اون تقسیم اوقات به شکل درستش رسیدگی نمیتونه.
خب چه چیزی است که همیشه اول صبح انجام میتین؟ مثلا مرتب کردن خانه یا آماده کردن وسایل؟
اگر به شکل یک تقسیم اوقات مؤثرش در نظر بگیریم، اکثریت معاصرین بدون لیلیه در اتاق زندگی میکنن و گاهی اوقات امیکارهای از این اتاقها که است به شکل نوبت است. هر معاصر یک روز یا دو روز مکلف است تا امو کارها را به شکل درست از آشپزی گرفته تا امو را ساختن اتاق یا امو خانه به شکل درستش پیش برن. گاهی اوقات از طرف صبح آغاز از امو کارها است و مرتب کردن اتاق، مرتب کردن مثلا کتاب های پهنتون و مرتب کردن خود به خاطر رفتن با مو دانشگاه یا پهنتون از جمله اصولی است که روزانه باید ما پابند به او باشیم و امور رعایت کنیم.
بله، تشکر از شما و از اینکه فرصت دادین امروز ما امروز چند دقیقه گفتگو داشته باشیم. موفق باشیم.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، بخش برنامه از کابل تقدیمتون شد. همچنان رادیو دری را بشنوین و با کاف صبح باشین. خدا نگهدار.
خب عزیزان، پس شد این هفته موضوع کافه صبح آدم هایی که در کارشان موفق هستن. هر روز ما یک پرسش موضوعی رو مطرح میکنیم. مثلا امروز شنبه که اولین روز هفته هست، با این پرسش گفتمان موضوعی رو پیش میبریم که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین. نظرتان و گفتنیتون برای ما روان کنین در محیط واتساپ 2093 794 71 44 در خدمت شماست و در محیط اینستاگرام و فیسبوک هم در خدمت شما هستیم با نشانی @ رادیو دری مشهد. پیامکای به دست ما رسیده رئیس، از این بابت خیلی سپاسگزارتان هستیم و همینطور فایل های صوتی تان هم برای ما روان کنین. دیگه با ساعتی رسیدیم که باید یک تقدیمی براتون داشته باشیم تا انرژی بگیرین. روز بسیار خوبی را برای شما آرزو میکنیم و برای داشتن این آرزوها هر یک از ما و شما باید تلاش هایی هم داشته باشیم. میگه یا به اندازه آرزوی تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو داشته باش، باید متناسب باشه با هم دیگه بخوره. به همین خاطر احساس خوب ما نسبت به شما، امیدوارستیم انگیزه و انرژی به شما بده، چیزی که امروز در گفتمان موضوعی هم مطرحش کردیم. با یک سلام هم یک انرژی معنوی به شما میدیم. السلام علیک یا علي ابن موسى رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد است به وقت کابل و خبرها را میشنویم. سلام، صبحتان بخیر خانم حسن زاده.
سلام بر شما آقای مجاب، صبح شما هم بخیر، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که دهلی نو ضمن حمایت از حاکمیت ملی افغانستان آماده همکاری با کابل در پروژه های تولید برق آبی و مدیریت پایدار منابع آب است. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه اشاره به بیانیه مشترک میان دهلی نو افغانستان طی سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت هند از تلاش های افغانستان برای مدیریت پایدار منابع آبی حمایت می کند و پروژه های مشترک مانند سد سلما یا سد دوستی نمونه ای از همکاری های گذشته دو کشور است. جسوال همچنین در واکنش به تنش های اخیر میان طالبان و پاکستان تاکید کرد که دهلی نو از حاکمیت ملی افغانستان حمایت می کند و هر گونه تهدید علیه ثبات این کشور را نمی پذیرد. و یفسود پاکستان گمان می کند می تواند بدون پاسخگویی با گسترش تروریسم فراتر از مرزهای خود عمل کند، اما این وضعیت قابل تداوم نیست. سخنگوی وزارت خارجه هند تاکید کرد که هند تحولات منطقه را از نزدیک دنبال می کند و همکاری با افغانستان برای ارتقای امنیت و توسعه پایدار در دستور کار دهلی نو باقی خواهد ماند. افغانستان و هند طی سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، آب و توسعه زیرساخت‌ها همکاری‌های گسترده‌ای داشتند. سد سلما که به سد دوستی معروف است یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های مشترک دو کشور در زمینه تأمین انرژی و مدیریت منابع آب به شمار می‌رود. این در حالی است که روابط کابل و اسلام آباد به دلیل فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان TTP همچنین پرواز پهپادهای آمریکایی و موضوع داعش دچار تنش شده است. نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان گفت که این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های تغذیه‌ای در سطح جهان روبرو است. تاج‌الدین ایوالی نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان اعلام کرده که میلیون‌ها کودک افغان در معرض سوء تغذیه و خطر جدی سلامت قرار دارند. ایوالی روز پنجشنبه 8 عقرب با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که 3.5 میلیون کودک به طور حاد دچار سوء تغذیه هستند و 1 میلیون کودک هم به شدت لاغر شده و در معرض تهدید جدی قرار دارند. او همچنان افزوده که افغانستان در کنار چالش‌های اقتصادی و اجتماعی با یکی از شدیدترین بحران‌های تغذیه‌ای جهان مواجه است. ایوالی تأکید کرده که این بحران قابل پیشگیری است و با تامین بودجه مستمر و دسترسی کارکنان صحی زن می توان جان کودکان را نجات داده و آینده آنان را حفظ کرد. رابرت مالی نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در گفتگوی با آلن گرش روزنامه‌نگار فرانسوی درباره تحولات اخیر در خاورمیانه از جمله جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در قبال تهران و غزه سخن گفت و تأکید کرد دونالد ترامپ با توافق با ایران علاقمند است، اما او فاقد خط قرمز است و هیچ محدودیت سیاسی، اخلاقی و یا دیپلماتیک برای خودش قائل نیست. رابرت مالی در این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای مشارکت در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شگفت زده شدید. گفت در مورد ترامپ همه چیز مرا شگفت زده می کند و هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند. مشاور سابق کاخ سفید در امور غرب آسیا در ادامه با اشاره به اینکه من معتقد هستم ترامپ واقعا به توافق با ایران علاقمند است اظهار کرد. تماس های بیشتری بین دولت ترامپ و دولت ایران نسبت به گذشته وجود داشت و از سوی دیگر پایگاه انتخاباتی او به شدت با مداخله نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر مخالف بود. این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه با بیان این که ترامپ آدم صبوری نیست تاکید کرد او می‌خواست ظرف 3 ماه به توافق برسد و به آن نرسید. مالی در ادامه با اشاره به این که احتمال دارد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی با طرح این موضوع که نبود فشار نظامی کافی بر ایران مانع دستیابی واشنگتن به توافق با تهران شده است، ترامپ را به حمله نظامی به ایران تحریک کرد، افزود. در نهایت رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت که با استفاده از بمب‌های سنگین با فوردو حمله کند، اما در عین حال اطمینان حاصل کرد که این جنگ ادامه پیدا نکند. مشاور سابق کاخ سفید در امور غرب آسیا همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل دیگری برای پایان یافتن جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشت تاکید کرد، این حقیقت که اسرائیل فاقد منابع نظامی کافی برای مقابله با راکت‌ها و موشک‌های ایران بود نیز به خاتمه جنگ 12 روزه کمک کرد. دیپلمات ارشد آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه با توافق غزه پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چرا توافق غزه اکنون امضا شد در حالی که می توانست 1 سال یا 1.5 سال پیش انجام شود اظهار کرد، در طرف اسرائیلی خستگی از جنگ در حال بروز بود و همچنین با اشاره به اینکه صدر اعظم رژیم صهیونیستی و تازگی اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی این رژیم که قرار است اکتبر سال آینده میلادی برگزار شود یک بار دیگر برای رسیدن به قدرت تلاش خواهد کرد، خاطر نشان کرد نتانیاهو نمیتوانست بدون پایان جنگ در غزه و بازگشت گروگان‌ها از کارنامه خود دفاع کند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت حزب الله تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی‌شود. آمریکا یک میانجی بی‌طرف نیست بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگری است. دبیر کل حزب الله اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را یک مسئله موقتی دانست و گفت هر کس مقاومت کند خواهد توانست سرزمین خود را پس بگیرد. اینجا سرزمین ماست و باید آزاد شود. شیخ نعیم با اشاره به اینکه آمریکا مدعی اصلاح امور در لبنان است گفت آمریکا ادعا می‌کند که در لبنان به دنبال حل مشکلات است، ولی آمریکا به هیچ وجه میانجی بی طرف نیست بلکه طرفدار و حامی اشغالگران است. هر زمانی که اعلام می شود فرستاده آمریکا به منطقه سفر می کند تجاوزهای اسرائیل افزایش می یابد و فشارها بیشتر می شود. موضع آمریکا نسبت به بیش از 5000 نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر چیست؟ آمریکا دائما به دنبال توجیه این تجاوزات است. دبیر کل حزب الله با تاکید بر این که تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواضع مقاومت را تغییر نخواهد داد افزود ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. پیوند ما با خاک لبنان قوی تر از توانایی های نظامی آنهاست. رئیس جمهور ترکیه گفت اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار به ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجمع تیارتی ورلد 2025 در استانبول گفت ترکیه آماده است نه تنها دستش بلکه تمام وجودش را زیر بار بگذارد تا هرچه سریعتر غزه بپا خیزد. او تاکید کرد اسرائیل هم سلاح هسته‌ای دارد، هم قوی ترین بمب‌ها را در اختیار دارد و هر موقعی که بخواهد غزه را بمباران می‌کند. این رژیم چگونه می‌تواند معصوم باشد؟ اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار به ویژه علیه کودکان به کار گرفته است. او گفت در برابر دستگاه تبلیغاتی دروغ پراکن اسرائیل 270 روزنامه نگاری که با به خطر انداختن جان خود تلاش می کردن واقعیت های میدانی را به جهان منتقل کنند ترور شدند. اردوغان خاطر نشان کرد تقریباً هیچ ساختمانی در غزه باقی نمانده است. مکاتب، کلیساها، مساجد، شفاخانه ها بمباران شدند. آنها چه می گویند؟ اسرائیل بیگناه است؟ چطور ممکن است بیگناه باشد؟ شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
این هم از خبرها و رویدادهای خبری امروز شنبه 10 عقرب 1404 و حالا ادامه کاف صبح با شما.
چای خوردن، نفس عمیق کشیدن خودش باعث میشه که یک حس بهتر و تازه تر آدم بگیره، به خصوص اگر او فضای سرسبز باشه، طبیعت باشه، کنار عزیزا و دوستایی که هستیم. و ما مردم افغانستان چای نوشیدن بسیار زیاد دوست هم داریم و طرفدار زیادی هم داره داخل افغانستان، به خصوص اگر دور هم باشیم. و خودش میتونه که انگیزه بده، انرژی بده تا اینکه همون روز به خوبی بتونیم ادامه بدیم و شادتر هم باشیم.
ساعت شد 8:11 به وقت کابل. صبحتان بخیر. شنونده های ارجمند، کاکا داریم. چه کاکایی؟
خود دیگه بهترش ادامه نده. این حال خود گفتی چی سری چی دومی عجب پایی.
کاکا ای چی گپ هست؟ نگوی گپ باره کاکا جان، نگو.
این مسئلش گفتم شاید ناگان یاد و شعر معروف بفتی که جاغکی قالب پنیدی بردهان برگرفت و زود پرید بر درخت نشست، در راهی که از آن میگذشت روباهی.
چه روزایی بود، چقدر با این شعر خاطرهایی داشتیم و میخواندیمش. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز، گفت به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی عجب پایی.
اینه رسیده و همون جایی که پیشتر گفتم.
ای کاکا چی روزگاری بود، مکتب، درس، بازی های کودکانه، شعر، قصه، آقا چاق بود، نان قاق بود.
و همین شیر یاغه که قالب پنیری دید
او ما را به یاد چه خاطراتی انداختی کاکا، یادشان واقعا بخیر. واقعا
نیرو همین جاست که باید سر گپ کچ کنیم طرف موجود برنامه خودشان.
چه قسمی چطور؟
این رقم که مرور همین خاطرات خوش گذشته به ما انرژی میکرد، دل ما را خوش میسازه. گاهی با همین خاطره بازی به خود انرژی بده. ما جا کاکاش
یارا بیشکت است کاکا، بیشکت است دیگه، بیشکت است. نغز گپ گفتی؟ نغز گپ گفتی آکا؟
نغز پرمغز.
پرمغز
وقت ماست، با وقت ورزش میکنین یا بعدی که درجه اکسیژن تازه صبح وقت وارد شریان ها شوش های خود میسازیم و این که بعد میایین آب مینوشین و این که بعد میایین چای یا قهوه میخورین، خب طبیعیه که انرژی و نیروی بسیار خوب برای ما میده و تاثیر بسیار خوب هم روی سایر ساعاتی که در طول روز کار و فعالیت انجام میدیم حتما داره.
خانم لطیفه از فیروزکوی ولایت غور گفته که یک روز در میان مادرم نان پخته میکنه اول صبح من هم گفته کمکش میکنم. بوی نان تازه به آدم انرژی میده، بوی نان تازه و حرم تنور یقینا هم صحنه‌ش آدم انرژی میده، هم خوردن اون نانای داغ و هم بوی نان قبل از خوردن. حتی سپاس از شما که یک تصویر خوب از زندگی در اول صبح ارائه دادین با این پیامک کوتاهتان. بخیر باشین. کافه صبح ادامه میدیم و حالا نوبت به گزارش هواشناسی رسیده. موزیک شوال مشنایم، باز معرفی میکنیم در خدمت کدام کارشناس محترم هستیم امروز. در خدمت جناب آقای الهی هستیم تا وضعیت آب و هوایی در افغانستان با گزارششان مرور کنند. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان محترم برنامه کافه صبح.
زنده باشید.
در خدمت هستم با آخرین وضعیت آب و هوایی شهرهای مختلف کشور افغانستان. برای کابل امروز تا روز دوشنبه در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. سه شنبه گاهی رشد ابر و وزش باد شدید را خواهیم داشت و برای چهارشنبه هم آسمان صاف خواهد بود. از روز یک شنبه تا چهارشنبه روند کاهش دما رو در این منطقه پیش بینی می‌کنیم، به طوری که چهارشنبه دمای هوا به 0 درجه سانتیگراد خواهد رسید و شرایط یخزدگی وجود خواهد داشت. برای بلخ امروز و فردا در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی است. روز دوشنبه در ابتدای شب رشد ابر رو خواهیم داشت و افزایش باد. روز سه‌شنبه نیمه ابری است، گاهی رشد ابر و وزش باد شدید رو خواهیم داشت و برای روز چهارشنبه هم وزش باد شدید پیش بینی میشه. روند کاهش دما از یک شنبه تا سه‌شنبه در این منطقه انتظار میره. برای مزار شریف امروز تا روز دوشنبه قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی است. از شب دوشنبه رشد ابر رو خواهیم داشت. روز سه‌شنبه نیمه ابری، گاهی رشد ابر و باد نسبتاً شدید رو خواهیم داشت و رگبار باران پیش بینی میشه. روز چهارشنبه گاهی وزش باد شدید رو پیش بینی میکنیم. از نظر دمایی هم روند کاهش دما از یک شنبه تا سه شنبه در این منطقه پیش بینی میشه. برای فیض‌آباد امروز تا روز دوشنبه آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. روز سه شنبه نیمه ابری تا ابری و بارش خوب باران رو در این منطقه پیش بینی میکنیم. برای روز چهارشنبه آسمان صاف، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. روز سه‌شنبه دمای حداقل تا 3 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید. برای هرات آسمان امروز تا روز دوشنبه صاف آفتابی است. یک شنبه و دوشنبه گاهی افزایش باد رو خواهیم داشت. روز سه‌شنبه قسمتی ابری همراه با باد نسبتاً شدید. دما در این روز کاهش محسوس رو خواهد داشت، به منفی 2 درجه سانتیگراد خواهد رسید و شرایط یخبندان رو در صبح خواهیم داشت. و چهارشنبه آسمان صاف، گاهی وزش باد پیش بینی میشه. برای جلال آباد امروز تا دوشنبه آسمان صاف و آفتابی است. روز سه‌شنبه به تدریج رشد ابر و بارش باران پیش بینی میشه و برای چهارشنبه آسمان در قالب ساعت‌ها صاف و آفتابی است. برای قندهار امروز تا پایان هفته در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی. روز سه‌شنبه باد نسبتاً شدید پیش بینی میشه. روند کاهش دما از امروز تا روز چهارشنبه برای این منطقه انتظار میره. برای فاریاب هم امروز تا روز دوشنبه آسمان صاف و آفتابی است، گاهی غبارآلود، و برای امروز افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشه. روند کاهش دما از فردا تا سه‌شنبه انتظار میره. روز سه‌شنبه آسمان نیمه ابری تا ابری و بارش‌های پراکنده رو انتظار داریم و برای روز چهارشنبه صاف، گاهی افزایش باد خواهد بود و دمای حداقل در این منطقه به 0 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بله.
سوال داشته باشین در خدمتتون هستم.
تشکر جناب الهی، سپاس از شما و خدا حافظتان.
ممنونم از همراهیتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شماره های پیامک ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
خفصو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافصو.
حبیب الله جان از بدخشان پیامک زده به کافه صبح و نوشته کرده که صبح چای سیاه تیره و نان روغنی، گفته بدون اینا روز پیش نمیره. چای سیاه تیره روز پیش نمیره. چایتان یک کمی تیرگیش کم کنین بر سلامتیتان خوب است. نان روغنی به شرطی که تلاش فیزیکی داشته باشین، یک ورزشی یا کار سختی که او هاو شو. اگر یک پشت میز بشینی از ما بتر دیگه اونا جمع میشه و باز مشکل ساز میشه برات. ولی نوشی جانت
وقتی که ما صبح خنده روی لبان روی لب اعضای فامیل خود میبینیم، بر خود بسیار خوب از اونا رو میبینیم، از خود نسبت به اونا میبینیم و این روز ما رو بسیار خوب میسازد.
دوستان حتی اگر حال آدمم خوب نباشه، اگر بعضی کارهای عقب افتاده را انجام بتیم اوضاع ما بهتر میشه. مثلا کالا رو سر جایش بونیم، کاغذ مغاز پلاستیک اینا که روی اتاق است اینا رو جمع جمع کنیم، اگر پرنتو مونکیستن یا دریشی والا اوتو کنین مرتب کنین، اینا خودی کلش با آدم انرژی میده دیگه. آدم احساس میکنه که یک قدم به پیش برداشته و این حالش خوب میسازه. ما هم دنبال همین قضیه هستیم، چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین. سوال امروز
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
که اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناه دارن. برادر جانی گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. انگور هیرات به عنوان یکی از محصولات زراعتی برجسته افغانستان از تنوع چشمگیری هم برخوردار است و بیش از 120 نوع انگور شامل میشه. انواع محبوبش برای مصرف تازه و تولید کشمش مورد استفاده قرار میگیره و در بازارهای داخلی و خارجی تقاضای بسیار بالایی این محصول داره. علاوه به این گونه های محلی که بومی مناطق خاصی مثل شهرستان اوبه هست، کیفیت بالا و طعم منحصر به فرد هم داره، به صادرات هم کمک میکنه. باغداران انگور در هرات با چالش‌های متعددی روبرو هستند، اونا به مشکل نیستن و تولید و درآمد اونا را تحت تاثیر متاسفانه قرار داده. از جمله مشکلات اصلیشان میتونن به محدودیت‌های صادراتی، کاهش قیمت انگور به دلیل نبود بازار مناسب داخلی و خارجی و تبدیل بخش زیادی از محصول به کشمش با قیمت پایین اشاره کنیم. علاوه بر این خشکسالی‌های اخیر، کاهش سطح آب، دسترسی محدود با کوتای با کیفیت و گران قیمت و نبود خدمات حمایتی از سوی نهادها منجر به زیانهای مالی قابل توجه برای زارعان و انگور باغداران شده است. چند روز پیشم که از چند هفته پیش که رابطه افغانستان و پاکستان خراب شده، بنادر بسته شده، بنادر زمینی، طبعا روی ای هم تاثیر خودم مانده. انشالله که بدیل راه‌های تجاری به سمت چین، به سمت هندوستان و چابهار ایران نقش کلیدی و خوب مناسب خود در این زمانه بازی کنه و در این قسمت هم تاثیرات مثبتش ببینیم. به هر حال میریم به هرات و فیض احمد محمدی یک گزارش داره و میشنویم.
در دشت های گرم و آفتابی هرات، جایی که خاک حاصلخیز و نور فراوان خورشید دست به دست هم دادند و هزاران تاکستان گستردند، تاک‌های سرشار از خوشه‌های شیرین انگور که قرن‌هاست نام هرات را در میان باغداران و تاجران داخلی و خارجی بلند آوازه کردند. اما زیر این زیبایی چالش های نهفته است که کشاورزان را نگران کرده است.
به نام کلاشک همی تو میتنه به بین همی خوشی انگور تنیده که خوش کرده. البته یک مرض حال پیدا شده که ما نمیتونیم تخصص زیر گمپون نگاه کنیم بلند سر خور. ببینیم انگوره روبره خوش میشه، ببینیم اونه معلوم میشه اونه خوش نگاه کنیم. اینا همی تو خود بخور حال ولی انگور شده خوش میشه که به درد ما نمیخوره. یک دعای اگر باشه که ما بتونیم جلوگیری از این اشار و از این مرض بکنیم خیلی خوبه.
باغداران دیگر از ورسولی گذره نیز از این وضعیت نگران هستند. آنان میگویند سالها پیش به ایران و هند و کشورهای عربی انگور میفرستادیم، حالا صادرات وجود ندارد و تقاضا داریم از حکومت که برایمان کریدور صادراتی بسازد. این کشاورزان همچنین از کاهش محصول انگور در سال جاری به دلیل آفات و خشکسالی ها خبر داده و میگویند باید مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات راه چاره‌ای برای این موزل پیدا کنند.
تقریبا حدود ما 200 تا 300 جو باغ به قریه داریم. حاصلات امسال نظر به سالهای گذشته کمتر میباشد به خاطر حوادث طبیعی که سالهای خوش تربیه عموما آفات بیشتره و میوه‌جات کمتر میباشد به خصوص انگور. و دیگه بازار امسال نظر به بازار سالهای گذشته بازارم خرابتر است. امسال میوه کمتر است و بازار افتاده و انگور ما هیچ جایی نمیره است و خارج نمیره.
از یک جریب که 10 جوه بشه ما تقریبا از هر جوی 20 کارتون 10 تا 20 کارتون 200 کارتون انگور مازما کنیم. اما امسال همون 10 جوه احتمال هر جوی 5 کرید 4 کرید نهایت 7 کرید اشکر باقایی که انگور داشته باشه. باز اونا هم انگوری نیه که به درد کشمش بخوره یا درد بازار بخوره. بازاری هم بدبختانه نداره. ما انگور خود میبریم از اول صبح که میبریم تا ساعت 12 با بالای انگور اینجا ما شیشته و کسی از اصلا بین نمیکنه.
بنابر اطلاعات اداره زراعت هرات این ولایت دارای بیش از 14500 هکتار زمین زیر کشت انگور است که 72 نوع مختلف از این میوه خوشتم در آن پرورش داده میشود. در این میان نوع لعل هرات که رنگ قرمز و طعم شیرین دارد نه تنها در افغانستان بلکه در بازارهای جهانی نیز شناخته شده است. اما این تنوع در غیاب زیرساخت‌های مناسب نتوانسته برای کشاورزان سوداوری مطلوبی ایجاد کند. نبود سردخانه، مشکل حمل و نقل، بسته بودن مسیرهای صادراتی و نبود بازار تضمینی مشکلاتی هستند که مانع بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت بزرگ شدند. بشیر احمد احمدی عامل ترویج اداره زراعت و مالداری هرات در این باره میگوید هرات از ولایاتی است که زمین و آب آن برای انگور مناسب است. او گفت خوشبختانه برداشت ما نسبت به سال گذشته امیدوار کننده می باشد. اما ما هم به خوبی می دانیم که نبود امکانات بسته‌بندی، عدم ایجاد سردخانه های معیاری و صادرات دشوار ضربه زیادی به زحمات دهقانان زده است. اداره زراعت هرات طرحی برای ایجاد سردخانه های بیشتر و جذب سرمایه گذاران دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.
امسال خوش شما میفهمید که واقعا یک سال نرماله به خصوص در ولایت هرات چون نسبت به کمبود بارندگی با اثر خشکسالی یک سال نرمال زراعتی به هرات نیه. به هر صورت باز هم امسال انگور تقریبا از این سایه 14.5 هکتار ما پیش بینی میکنیم که بین 180 تا 200 هزار متریک تن ما تولید خواهد داشتیم چون فعلا در حال رفع حاصل نو شروع شده.
این مقام اداره زراعت و مالداری هرات با اشاره بر اینکه در بخش‌های زیادی از ورسولی‌های هرات مردم به ایجاد باغ‌ها و تاکستان‌ها روی آوردند اظهار داشت، باغداری از سالیان سال در این ولایت غربی افغانستان وجود داشته و نتایج خیلی خوبی هم داشته است.
مردم بسیار به شغل باغداری بسیار علاقمند شدند. به هر گوشه و کنار بعد ورسولی و نوایی اگه شما برین اکثریت عزیزان ما در بحث باغداری و بالاخره کسی یک باغچه یا باغ تفریحی یا باغهای تجاری ساخته. به اساس امسال وضعیت باغداری بسیار خوبه.
تاکستان‌های هرات سرمایه‌ای هستند که می‌توانند ستون فقرات اقتصاد زراعتی منطقه باشند. اما برای رسیدن به این هدف نیاز به حمایت عملی حکومت، ایجاد کریدورهای صادراتی، فراهم ساختن امکانات بسته‌بندی و نگهداری و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در بخش زنجیره ارزش این محصول است. در غیر آن، امید شیرین انگورها هر ساله زیر بار آفتها، گرما و کم توجهی ها خواهد پوسید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مزه داره دور تو سرخان با پغمان مزه داره.
خب این ساعت هم 8:30 شد به وقت کابل. مامی یک شبه و جوش بخورم که بیخی صدایم بعد رقم روز گرفته. کاکا جان خوش آمدی بازم.
خوش باشی جانی کاکا.
دم بخش دوم کاکالوژی چی بر ما آورده ای کاکا؟
خوش چی رسمی و کتابی برایت حکایت کوتاه و خنددار آوردم جان کاکا. نیوش میکنی؟
آری ای کاکا می نیوشیم.
خود گرش خندی رو بان حکایت ها گوش کن.
رشخندی را میمانیم و حکایت می نیوشیم.
لا
خب گفتیم سر صبح یک ذره مذاق کنیم، انرژی بگیریم کاکا جان دیگه.
سر صبح کجا بودن؟ نزدیک 9 بجه است و اما حکایت.
خب
یک مرد فقیر از یک آدم زورمندی پولی می خواست. یعنی از او طلب داشت و او زورمند پولیش نمیداد.
نمیداد نمیتون؟
بله. یک روز که مرد رفته او پیسه یا طلب خود بگیره، زورمند با او گفت که باید پولت از خدا بخوای. فقیه گفت که از خدا خواسته من رو به تو حواله کرده.
به تو حواله کرده. خوبش بود. بازم کلون قصه دانی کتاگک بود بخی؟
بله یکی دیگه آمد.
خب.
یک دوز لباس کسی رو دوزی کرد و بعدش یک دلال داد که بره بفروشه. یک دوز دیگه هم لباس از پیش و دلال زد و برد. دوز اول دست خالی پیش دوست دوز خودش برگشت.
پیش اندیوالا.
پرسیدن که خوب لباس چند فروختی؟ جواب داد که به همون نرخی که خریده بودم.
دقیقا از قدیم هم گفتن که دزد آورده را دزد میبره.
نه دیگه مشهر خراب نکن موجی جان. از قدیم گفتن که آورده را این آب آورده را باد میبره.
باد میبره. خودت دیگه خیلی مسئله درست گفتی دیگه ها. از قدیم گفته که باد آورده را آب میبره.
نه تو بخی خرابش کردی. خراب شد بازم؟ خراب کردی. از قدیم گفتن که آب آورده را آب میبره. این سرش نیسته.
اما خودت در مسئله گفتن چی کار کنم؟ این تکنده میل در گوشم گفته ریست که آبرو را بردن شما. باد آورده را باد میبره. بریم که وقتی کاکولوژی خلاص شده خلاص هم نشه خلاص کنیم.
منظور که هست که برو دیگه وقتی کاکولوژی خلاص شد.
همون تیگه گپ دیگه همینه خلاص کنیم چون آخرش خراب شد نه؟ یک مسئله دو نفر از زور زده گفتن هتن
نیست.
صبح وقتی که بیدار میشیم مطمئنا کارهای وجود داره به خاطر انجام دادن، از او بیدار شدن، از شستن دست و صورت، مرتب کردن اتاق، خانه، صبحانه خوردن و چک کردن تقسیم اوقات کاری که میداشته باشیم، یا اگر بیکار باشن کارهایی که داخل خانه داریم، کلش موضوعاتی است که میتونیم بعد از بیدار شدن اونا بررسی کنیم و انجام بدیم.
نسیم جان از قندهار گفتم من با گوش دادن به رادیوی شما و دعا برای آرامی وطن صبح شروع میکنم. دلتان آرام، روزتان پربرکت. ما همچنین دعاهای خیر و خوبی را برای یک یک شما شنیدای ارجمند داریم. سپاس از نسیم جان از قندهار. به سراغ کارشناس برنامه جناب عظیمی صاحب میریم. شنونده 30 ساله از شهر کابل پرسیده که همین بعضی روزا صبح که بیدار میشم هیچ نیرو و شیمی برای شروع کار ندارم، حتی برای کارهای ساده مثل پختن نان یا جمع کردن وسایل. شما چی پیشنهادی دارین تا آدم با حال بهتر روز خدا شروع کنه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. آرزو دارم تنتان سلامت باشه. در خصوص ای که چرا بعضن صبحا با نیروی پایین، با انرژی کم صبح شروع میکنیم و حتی عادی ترین کار را، ساده ترین رفتار را هم انجام دادن نمیتونیم یا مسئولیت گرفتن نمیتونیم، این چند دلیل داره. دلیل اولش خب میشه تو گفت که بیحالی صبحگاهی هستی یا بیحالی صبحانه، این میشه نامماند بیحالی صبحانه و این سه دلیل داره. یک دلیلش کاهش کورتیزول صبحگاهی است، یعنی افرادی که دچار استرس است، دچار استراب است، افسردگی است، او اجزای ما معمولاً صبح کورتیزولشان پایین می باشه و بیدار شدن برای کسی که کورتیزولش پایین است به شکل نرمال سخت می شه. یعنی یک دلیل هورمونیست بر این مسئله. تا تحقیق بود که در سال 2023 در هاروارد میدیکل سکول انجام شد و یک تحقیق قابل اعتبار و اعتماد است. پس از عزیزایم خواهش میکنم دوستانی که میخواهم صبح بیدار باشن و خوب بیدار شون و با حال بیدار شون با انرژی و به سمت کارهای خود با تمام انگیزه و انرژی حرکت کنن، خواهش میستن که ازشان که استرسشان، استرابشان و بقیه مسائل را که داره، درگیری های را که داره، سوی تفاهمات را که داره را حل کنن. یک دلیلش است. یک دلیل دیگه هم که دومین میشه اختلال در رتم شبانه روزی است. مثلا بعضی از کشورها مثل کشورهای عربی و حتی کشور بالی ما همسایه ما پاکستان، مثلا بعضی کشورهای که تایمایشان زونی تفاوت داره، اونا خوابشان فرق میکنه. مثلا روزشان شروع میکنه 11 بجه روز یا بعد از ظهر شروع میکنه مثلا 12 بجه یا 1 بجه. 1 بجه که روز شروع کردن تا 2 بجه، 3 بجه، 4 بجه، 5 بجه شب این رتم تغییر میده و به این اجزای ما ای اختلال پیدا میشه که رتم تغییر میکنه. یا هم بعضی اوقات شاید وظیفه و شغل باشه، مثلا یک آدم ریستیوارد باشه، پیره‌دار باشه، عسکر باشه، مثلا در نظام نظامی باشه، یا بعضا نوکری والی در شفاخانه ها و اینا باشه، شفتای شبانه که داشته باشه و دو اختلال ایجاد شوه، اونا در ساعت نامنظم یا نداشتن نور صبحگاهی طبیعی است برای اونا که باعث اختلال در عملکرد رفتار مغزشان میشه و اینا سخت است برشان که صبح خوب بیدار شه، ناممکن است برشان. و این تحقیق هم که در سال 2021 نشر شد و کلینیکل سلیپ میدیسن یک ژورنال است اونا نشرش کرد و این در بین روانشناسان یک تحقیق قابل اعتبار است. دلیل سوم و آخری را که میخواهیم یاد آور شما، البته دلیل زیاد داره، اینا را به نظر من بسیار قابل اعتبار و قابل اعتماد است، او کمبود تحرک و تغذیه نامناسب است. یعنی اگر بدن کمتر حرکت کنه، کمتر ورزش کنه، کمتر فعال باشه، آدم بیکار باشه، وظیفه نداشته باشه، شغل نداشته باشه، او از ما معمولا صبح دوچاری مشکل میشه. مثلا بعضا ما مراجعان داشتیم شوخی میکردن میگفتن که استاد ما که گاهی اوقات صبح بیدار میشیم میگیم خب حالا چرا بیدار شدیم، یا امی چارلی چاپلین هم میگفت که میگه وقتی که دلیلی برای بیدار شدن نیست آدم خوب از خواب باشه. یعنی بعضن تو هم هستن دوستا که وقتی کار و شغل و وظیفه نداشته باشم اونطور بی حال میباشم. و مسئله غذا رو که یادآور شدم، غذای سالم، توازن لازم برای شروع روز، اینا زیاد میتونه کمک بکنه. پس به نظر من اینی دلایل است که ما مشکل صبحگاهی و مشکل بی حالی صبحگاهی داریم.
صبح دیگه خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
خانم شکری از قره‌باغ گفته که کار هر صبحم چی است؟ اولی رو گفته جارو میکنم، تا جارو نکنم دلم آرام نمیگیره. نظافت خیلی خوب است، حس خوبی به آدم میده، انرژی میده که هر چیز مرتب سر جایش باشه و تر و تمیز باشه. تشکر از شما.
خب صبح ها زود هر کسی یک سری کارها انجام میده، خب از من هست چرا که نیست. کارهایی که صبح انجام میدم مثل مرتب کردن تخت خواب خودم هست، مسواک زدن دندان ها هست، بعد حمام کردن و به هر صورت حالا استفاده از عطر و خوشبویی و اینکه کفش های خود بسیار باید یک رنگ بسیار خوب بدی، لباس های خود یک اتو کنی منظم باشه، مرتب کردن حالا کیف یا بکسی که محل کار خود میدن، یا بالاخره یک سری کارهایی هست که خودم هم انجام میدم و تاثیر بسیار خوب داره، شیک نشون میده، بسیار خوب نشون میده. توصیه من و دوستانم اینه که صبح این کارا رو حتما انجام بدن، هم روزشون بسیار خوب میباشه و هم تاثیر بسیار خوب روی زندگیشون داره.
زمانی که ما حال خوبی داشته باشیم، یعنی به زمان حال زندگی کنیم و او حال ما خوب باشه، میتونیم گذشته خوبی داشته باشیم و آینده را به خوبی رقم بزنیم. ای که صبح وقت بیدار شدن به خاطر نماز، راز و نیاز کردن با خدا، پیدام ورزش کردن از کارهای است که خودم دوست دارم و باعث میشه که روز با انرژی تر شروع کنم و احساس خوبتری داشته باشم نسبت به خودم و امو روزی که آغاز شده.
تشکر از شما. خانم زرمین از میدان وردک گفته که هر صبح امی کلوانگ تفلک خورده مستم سر صبح. من که بیدار میشم او هم بیدار میشه. 4 سال هسته. یا هم شکایت از اولاد که باز هم زیباست. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو دری و حالا گپ صبح و علی جان عطایی که من و در خدمت شما هستم.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
به نام خدای مهربان. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. انشالله که هفته رو به خوبی آغاز کرده باشین و سلامت و سرحال و شاداب باشین. امروز که شنبه و دهم ماه آبان هست، یک مقداری درباره آب و غذای سالم با هم صحبت بکنیم تا بیمار نشویم. مهر آبان، میزان عقرب، بله دهم عقرب است. اخیراً وزارت صحت طالبان اعلام کرده که در سال 2025، همین سال میلادی که هستیم، بیش از 97,000 نفر به دلیل تأثیرات منفی مواد غذایی بستری شدن. هنوز سال 2025 خب خلاص نشده، اما تا این لحظه 97,000 نفر به دلیل تأثیرات منفی مواد غذایی بستری شدن و این آمار خیلی نگران کننده است و نشان میده که تعداد کسایی که به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم مریض شدن افزایش یافته. مشکلات اصلی شامل غذای کم کیفیت، آب آلوده و مواد غذایی غیر استاندارد وارداتی میشه که سلامت عمومی را تهدید میکنه. مقامات بهداشتی تاکید کردند که رعایت اصول بهداشتی میتونه این آمار را کاهش بده و با آگاهی بیشتر میتونیم که از این خطرات جلوگیری بکنیم. خب یک بار دیگه مرور بکنیم که مواد غذایی کم کیفیت، آب آلوده و مواد غذایی غیر استاندارد وارداتی 3 تا عامل عمده برای بیمار شدن به دلیل استفاده از مواد غذایی و آب ناسالم. این مشکلات نه تنها به سیستم گوارشی یا جهاز هاضمه آسیب میرسانه، بلکه میتونه که منجر به بیماری های مزمن هم یا بیماری هایی که طولانی مدت ما رو دچار میکنه و تا خیلی وقت با ما میمانه هم شود. آب آلوده معمولا حامل باکتری و ویروس هایی است که بیماری های اسهال و کلورا و سایر عفونت ها را ایجاد میکنن. مواد غذایی غیر استاندارد وارداتی هم میتونه که یا ممکن است که دارای مواد نگهدارنده مضر یا آلاینده های شیمیایی باشند. برای مقابله با این مسائل مردم باید به روش های ساده و مؤثر برای پاکسازی آب و بررسی غذاها روی بیارن و این اقدامات میتونه که سلامت خانواده ها و سلامت افراد را حفظ بکنه. عرضم به حضور شما که مردم افغانستان برای اطمینان از سلامت آب آشامیدنی باید روش های مناسبی را اتخاذ بکنن که اگرچه در یکی دو دهه گذشته در این قسمت مردم خیلی رعایت میکنن و خیلی شرایط بهتر شده، اما باز هم لازم است که با توجه به آمار موجود مردم بیشتر مراقب باشن. اولی که آب را از منابع معتبر تهیه بکنن و آب سالم تهیه بکنن و از مصرف مستقیم آب چاه‌ها یا رودخانه‌ها یا موجوی‌ها و به اصطلاح مردم میگن دریاهای محلی بدون تصفیه خودداری بکنن. یکی از ساده ترین راه ها جوشاندنش هست که خب میتونه بسیاری از میکروب ها رو از بین ببره و همچنین استفاده از فیلترهای خانگی میتونه که به پاکسازی آب کمک بکنه. این روش ها رو مردم در دسترس دارن و البته اگرچه مواد سوختی قیمتش بالا هست و بلند هست، اما سلامتی ما مهمتر هست. برای جوشاندن آب او را گفتن که حداقل یک دقیقه در حال جوش نگه دارن تا باکتری ها و ویروس ها نابود شوند. یعنی کم از کم یک دقیقه آب در حال هم جوشیدن باشه. پس از جوشاندن آب را درون ظرف تمیز و پوشیده نگهداری بکنن، در بسته باشد، سرش باز نباشه تا دوباره آلوده نشود. این روش مخصوصا در مناطق دورافتاده و روستایی که دسترسی به سیستم‌های تصفیه پیشرفته محدود هست خیلی میتونه که مفید باشه. رعایت این نکته میتونه از بسیاری از بیماری‌های ناشی از آب و آلوده جلوگیری بکنه. خانواده‌ها باید این روش‌هایی رو که عرض کردیم خدمتشان به صورت عادت روزانه انجام بدن و هر روز رعایتش بکنن. روش دیگه برای پاکسازی آب استفاده از به اصطلاح همون مواد ضد عفونی کننده است. استفاده از کلورین هست یا کلور که مقدار مناسبی از کلور به آب، همون قرصای یا تابلت های کلورین به آب اضافه میکنن و حداقل 30 دقیقه باید صبر بکنن تا این مواد ضد عفونی کننده کار خودش انجام بده. یک نیم ساعتی باید صبر کنن و بعد آب استفاده بکنن. این روش توسط سازمان های بهداشتی توصیه شده و در کمپین ها یا پویش های ملی افغانستان هم اجرا میشه. پس از کلورزنی آب را در مکانی سرد یا جای سرد نگهداری بکنیم تا طعم کلورش کم شوه و اون مزه کلور از بین بره و بعد قابل استفاده باشه. راهکاریست به هر حال ساده و کم هزینه. علاوه بر اینایی که گفتیم، روش قرار دادن آب در بطری ها یا ظرف های پلاستیکی شفاف زیر نور خورشید به مدت 6 ساعت گفتن که میتونه که میکروباش از بین ببره. البته این روش باز یک مشکل دیگه میتونه به وجود بیاره که او هم این است که مواد پلاستیکی که گرم میشن و یک مقدارشان ذوب میشه و در آب حل میشه میتونه که باعث سرطان شوه و یک مقداری با احتیاط این روش انجام بده. و خدمت شما عرض بکنم که برای اطمینان از سلامت مواد غذایی که از بیرون به خانه آورده میشه، اول باید از فروشگاهی معتبر و دارای مجوز خرید ما این کار را بکنیم، اقدام بکنیم، مواد بخریم. فروشگاهی که معروف هستن و معتبر هستن و مردم به اونا اعتماد دارن و بعد یک لیبل ها یا برچسب های دارن اینا که نشان میده که اینا استاندارد هستن و تاریخ مصرف دارن، تاریخ تولید دارن، تاریخ پایان زمان مصرف دارن یا تاریخ انقضا، اونا رو بررسی بکنیم تا از کیفیت محصول مطمئن شویم. از خرید مواد غذایی که ریخته هستن در بازار یا روی هم یا گفته دوستان ایرانی، همزبان ایرانی ما فلعی هستن، بدون بسته‌بندی تا جایی که میتونیم خودداری بکنیم. این اقدامات اولیه میتونه که خطر آلودگی رو کاهش بده و باید در زمین همیشه هوشیار باشیم. با بازار افغانستان که میریم، همین ترکاری‌هایی که دسته شدن و مرتب شدن و چینده شدن و خیلی هم مقبول تزیین شدن، دل آدم هم میبره. وقتی اینا رو میخریم و دل ما رو میبره و اینا رو میخریم و خانه میبریم، پس از خرید میوه ها و سبزیجات اونا رو باید با آب پاک و مواد ضد عفونی کننده که یکی از اونا میتونه سرکه باشه شستشو بدیم. گوشت و محصولات حیوانی رو هم کاملا بپزیم تا باکتری ها از بین برن و اگر میتونیم در یک جای سرد یا یخچال نگه